بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. با توجه به اینکه دیروز آیات بیانات سوره مبارکه صافات در این انجمن به اتمام رسید، توفیق مبارکی دست داد که در این روز شهادت و غروب شهادت سیدت و نساء العالمین خاتون دوسرا فاطمه صدیقه سلام الله علیها در همین یک نوبت سوره مبارکه کوثر را خدمت عزیزان تقدیم داریم. طبعا استحضار دارید که از حال شیعی مخصوصا هنگامی که این سوره مبارکه رو میشنوند یا تلاوت میکنند قهرن ارتباط با این بانوی بزرگوار برقرار میکند ذهنشون و از این سوره شامه قرآنی انسان رائحه دلنگیز فاطمی را حس میکنند. چرا؟ آیا کلمه کوثر از نامهای حضرت سید النساء العالمین است؟ خیر، هیچ دلیل و سندی نداریم که از نامهای این بانو کلمه کوثر باشد. بنابراین باید ماجرا چیز دیگری باشد و مضمون و محتوا از جهت تفسیری و یه پژوهش محوری قرآنی، دیدگاه پژوهش محوری باید به بحث نگاه شود و ببینیم آیا چنین ذهنیتی که برای ما دست می‌دهد که ذهنیتی است بسیار استوار و متقن از کجا روی داده است، با توجه به اینکه این نام از نام‌های اون، این وصف از نام‌ها و توصیفات اون بانو ابتداءً گزارش نشده است. من بهانه می‌جویم و تفسیر ان شاء الله نسبتاً مبسوط سوره مبارکه رو باید خدمت عزیزان مطرح کنم تا در مجموع بدون نقل هیچ روایتی، بدون نقل هیچ خبری و حدیثی از متن خود این آیه شریفه چنین استدلالی استخراج شود. محضر مبارک عزیزان. اما به شکل متعارف بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اولین نکته‌ای که در این سوره وجود دارد که این سوره مبارکه 3 آیه دارد، یعنی کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم است. و می‌دانیم که در تعریف سوره 2 اصطلاح، 2 پاره اساسی قرآن دارد، 114 بخش مستقل که آن را سوره می‌نامیم و 6236 بخش مستقل که آن را آیه می‌گوییم. این دو تقسیم اصیل درون قرآن است. تقسیم قرآن به جزء، 30 جزء، حزب، 120 حزب ریشه قرآنی ندارد. فراتر از می‌کنم ریشه روایی هم ندارد. نه پیامبر چنین تقسیمی رو کردن، نه معصومین علیهم السلام. اینها جریان تاریخی بود به این شیوه که قرآن 30 بخش باشد برای خواندن صلات و تراویح رمضان و بحث‌های این چنینی دارد که وارد آن نخواهیم شد. اما 2 بخش اصیل درون قرآنی که سندیت قرآنی دارد تقسیم قرآن به سوره و آیه است. تعریف سوره رو خود قرآن مطرح می‌کند. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. ابتداء سوره مبارکه نور یه تعریف جامعی است از سوره. سوره نیست که انزلناها و فرزناها، خدا فرو فرستاده است و جدا شده و فرض شده از بقیه قسمت‌های دیگر قرآن است و انزلنا فیها و در این سوره فرو فرستاده شده است آیات بینات. کلمه آیات جمع است، حداقل جمع در کلام عرب 3 است، چون ما در کلام در پارسی 2 تثنیه نداریم، اما در کلام عرب تثنیه و دوتایی داریم. لذا حداقل جمع سه. یعنی تعریف سوره این است که سوره بخش فرو فرستاده شده و جدا شده است از بقیه قسمت های قرآن که در او حداقل سه آیه وجود دارند. یعنی حداقل آیات یک سوره باید سه آیه باشد. این حداقل است. فرمود انا اعطیناک الکوثر. شروع بحث رو مشاهده می فرمایید با انا و حرف تحقیق و تأکید است، با اون هم متنتن با ضمیر جمع. انا نا ادغام میشه انا. به راستی که ما اعطا کردیم به تو پیامبر کوثر را. آیا این که در قرآن بارها دیده می شود و این دوستان جوان ما هم سوال می کنند که چرا خداوند در قرآن به صیغه جمع خطاب می کند خود رو، با حال این که ذات باری تعالی که جمع نیست، انما الهکم اله واحد، مثلا گمان می کنند که این چنین، پس چرا در قرآن صیغه جمع وجود دارد؟ نه، گاه می بینید که صیغه های جمع پیاپی و متتابع انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در یه آیه 5 تا جمع میاد. ما این خطاب جمعی در قرآن چه چیزی رو میرساند؟ ممکن است بعض از مفسران عظام بگویند که مراد در این موارد وقتی بحث تنزیل و نزول است، یعنی خداوند و عواملی که در این مجموعه نقش دارند. نه، این سخن چندان مستحکمی نیست. عواملی که در زیر مجموعه امر الهی هستند دخیل در نزول و انزال نیستند که بخواهد با نام ذات باری تعالی جمع بسته شود عنوان و رتبه اونها، جایگاهی نیست برای اون. بلکه آنچه مهم است این است که بدانیم صیغه جمع دو کار کرد دارد، گاه جنبه عددی گاه فراعددی است. همان گونه که در پارسی هم ما به کار میبریم صیغه جمع رو در بسیاری از موارد که هیچ حاجت به جمع بستن نیست و وجود جمع نیست در خارج، بلکه میگویید آقای استاد، آقای معلم تشریف آوردند. این رو در دستور زبان فارسی هم می‌دانیم که یه راه تعظیم، راه بزرگ داشت آن است که صیغه رو بر مفرد جمع میاریم. یعنی اینجا جنبه فرد و جمع نداره اصلا، این فقط صرفاً جنبه تعظیمی دارد. ناول تعظیم، حالا با این تعبیر من درز میکنم، ناء تعظیمی یعنی جمع تکریمی. این راز آنیست که خدا در قرآن از خیشتن خیش به شکل جمع یاد میکند، که ادب آموزی میکند نسبت به حضرت خود و اون تنتنه و عظمت الهیت رو با صیغه جمع بازگو می فرماید. اما اونجا که به ناس به لطافت به نزدیکی با بندگان خیش سخن گوید، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، من سخن از من می گوید و ما خطاب نمی کند. پس راز جمع آوردن در قرآن جنبه آموزش تعظیم و تکریم است. انا اعطینا که، به درستی که پیامبر ما اعطا کردیم به تو کوثر را. کلمه اعطا در لغت عرب از ماده اعطا گرفته می شود. در کنار آن ایتاء با ته دو نقطه و منقوط داریم. ایتاء هم به معنای چیزی را به دیگری دادن است. اعطا با تا هم به معنای چیزی و عطیه ای را به دیگری دادن. اما بین این دو فرق بسیار است. ایتاء و عطا با توی دو نقطه به معنای دادن و بخششی است که این به نوعی با استحقاق و با زمینه قبلی است و هنگامی که انسان چنین کاری رو میکند انجام وظیفه میشود، کار شاق و فوق‌العاده‌ای دست نمیدهد و آنچه را که میدهد با اون کسی که میدهد جنبه اختصاص هم ندارد و به دنبال اون مزد و منت و توقعی هم هرگز جایگاهی ندارد. سه ویژگی در ایتاء وجود دارد. پس یک، این که انسان یه بخشش اونچنانی نمی کند در ایتاء. دوم، اختصاص ایجاد نمی کند. سوم، توقع در پس آن نمی آید. بهترین نمونه اون رو کجا می بینید؟ در بحث ایتاء زکات، یعطون الزکا. زکات رو ما ایتاء می کنیم، یعنی وظیفه ایست که به جا می آوریم. ما کار شاقی انجام نمی دیم، داریم این وظیفه رو انجام می دهیم که بر دوش ماست و اختصاص به این یا اون ندارد. یه گروه مصرف کنندگان این که باید به این مصرف برسد، حالا فرقی نمی کند، اختصاص به این و اون نیست، خصوصیت ایجاد نمی کند که به فرد خاصی تعلق گیرد. و به دنبال آن هنگامی که ما ایتاء زکات می‌کنیم نمی‌توانیم متوقع باشیم که گیرندگان فردا درب خانه ما را آبجارو کنند و مقابل ما هنگامی که رد می‌شیم دست به سینه بگذارند و تعظیم و تکریم کنند. نه، چنین چیزی وجود ندارد و این طور نیست. این سه نکته‌ای که عرض کردم عکس آن در مورد اعطاء دیده می‌شود. اعطاء بخششی است که وظیفه نیست، جنبه عطیه دارد، جنبه رایگان بودن و به نوعی بخشش مطلق و اختصاص پیدا می کند، یعنی به اون گیرنده مخصوص می شود و عمومیت در اون دیده نمی شه. و در آن هنگامی که عطا و اعطا خواهد بود، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، توقع میاد، یعنی به دنبال اون بسا توقع و تکلیف هم بعد از عطا خواهد آمد. این ویژگی بسیار مهمه در این کلمه و در این تعبیر. در مورد پیامبر ما ایتا هم داریم با تایید نقطه. خدا به پیامبر ایتا هم کرده است. ان ملقت آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی سوره حمد و قرآن عظیم رو دادیم. این اختصاص پیامبر ندارد، از آن تمام مردمان است. هدن للناس ویژگی برای پیامبر ایجاد نمی کند. اما اینجا فرمود انا اعطیناک، پیامبر ما عطا به تو کردیم. این یه بخشش، این یه موهبت الهی است و این ویژگی خاص و منحصر توست ای بزرگ انسان آفرینش و ای رسول مکرم. این اختصاصی است از آن تو، اما به دنبال اون که به تو داده شود یقینا توقع و تکلیف هم خواهد آمد که می‌خوانیم. حالا این چیست؟ این عطای خداوندی الکوثر. من استدعا میکنم که بالاخره حال که بناست این سوره رو بگیم، عزیزان حوصله میفرمایند این ظرائف رو هم من بازگو کنم که جان مطلب به دست من آید. کلمه کوثر در نزد مفسرین شیعه و سنی وقتی نگاه میکنیم قریب 20 نظریه و احتمال در اون وجود دارد. کوثر حکمتی است که خدا به پیامبر داده است. چرا؟ چون و من یؤتى الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، هر کسی که حکمت داده شود خیر کثیر، پس این همان است حکمت. توحید، نبوت، مقام شفاعت، مقام محمود و و 20 نظریه در لابلای مجموعه شاید قریب 40-50 کتاب تفسیری که نگاه کنید، مفسران این نظرات رو کنار یکدیگر متتابعاً پیاپی مطرح میکنن و بازگو میکنن. اما ما هیچ حاجت نداریم به این که به این گمان زنی ها توجه کنیم. اولا خود واژه رو بشناسیم. کلمه کوثر بر وزن فوعل، از ویژگی های ادب عرب که زیبایی نزول قرآن رو به این زبان بسا موجب می شود و چند چندان می کنه، اینه که ما در زبان پارسی واژگانی که به کار می بریم وزن نداره، رفتن بر وزن دندن نیست. اما در کلام عرب اسم، فعل، اوزان دارن، اینها وزن دارن، اینها آهنگینن، اینها اینتونیشن دارن و این از ویژگی های زیبای کلام عرب است. و این وزن ها و قالب ها اختصاصی خواص خودش رو دارد. به عنوان نمونه فرض بفهم، چون میگید فاعل فعیل، وزن فاعل حدوث را میرساند اما استمرار رو نمیرساند. کاتب اون که نمینویسد، حالا یه بار بنویسد کاتبه، 10 بار بنویسد کاتبه، اما اگر بنا باشد استمرار و دوام رو برساند، اینجا از وزن فعیل استفاده میشه نه از وزن فاعل، یعنی صفت مشبهه. باید وزن فعیل باشد، استمرار و دوام را. ضارب اونی که یه بار زده است، اما ضریب، ضروب، ضروبون به نسل سیف فوق سمامی، یا به تعبیر شاعر عرب اون کسی که کار او این چنین است. پس خود این اوزان عزیزان به تعبیر بعض از دوستان، ببینید اون استراکچری که ما داریم چیزی است، اون کانسپت و محتوایی که درون این قالب می‌ریزیم این چیز دیگری است در کلام عرب. این از زیبایی هاست. کلمه حدیث نام قرآن است. ماده حدوث یعنی نو بودن، حادث بودن. قالب استمرار را می‌رساند. پس کلمه حدیث یعنی نوی که همیشه نو است. ببینید قالب و محتوا را که بشناسیم معنا برای ما فرق می‌کند. کلمه کوثر بر وزن فوعل هر کجا که در کلام عرب به کار برده می شود زیادی را می رساند، بسیاری را می رساند. مثل نوفل، از نافله و نفله، نوفل به معنای فزونی و زیادی به اصطلاح فراوان. نام نوفل ابن عبدالمطلب رو بسا شنیده باشید، نام است نوفل. جوهر زوریانی نناند مرد با تقوا، که اوریانی بود بهتر ز شمشیری که از خود جوهری دارد. جوهر اون چیزی که خیلی متن داره، خیلی ماده قوی داره، میگن این جوهردار است. حالا جوهر عراض منطقی و فلسفی بماند، جوهر. پس وزن فوعل بالاترین میزان زیادی را میرساند. فوعل کوثر وزنش فوعله. حالا تو این قالب چی ریخته شده؟ کسرت. کسرت یعنی چه؟ یعنی زیادی. وزن بالاترین حد زیادی را میرساند، محتوا زیادی را میرساند. پس کوثر رو چه معنا کنیم از جهت لغتی؟ بسیاری در بسیاری، زیادی در زیادی. آن که خیلی کثیر معنا می شود از جهت لغت صدقی ندارد. کوثر از جهت لغت به معنای فزونی در فزونی، یعنی در هر امری که فزونی و زیادی تصور کنید به غایت و بالاترین مرتبه برسانید. پیامبر، ما به تو فزونی در فزونی عنایت کردیم. ان کان فضل الله علیک عظیما، کان فضل الله علیک کبیرا. پیامبر، فضل خدا بر تو کبیر است، فضل خدا بر تو عظیم است. پس کلمه کوثر فزونی در فزونی و بسیاری رو میرساند. اگر بخوایم نزدیک این معنای کوثر از القاب و اوصاف پیامبر مکرم اسلام بگوییم، باید بگوییم نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. واژه شیرین و دلنشین احمد صلوات الله علیه و آله. بالاترین مرتبه حمد و فزونی رو این واجه و این کرمه کاملا میرساند، که در سوره مبارکه صف هم میبینید با همین عنوان عیسی مسیح و مبشر، بشارت به آمدن این بزرگ انسان، و با همین واجه مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد بازگو میکنند، اشاره میشود به شخصیت نازنین نبی مکرم اسلام. پس کلمه کوثر قریب این واژه میتونه باشه، اما این معنای کوثر نیست. معنا همینه که عرض کردم، فزونی در فزونی. خود چیه این زیادی در زیادی؟ انا اتیناک الکوثر، به قایت رساند خدا این عطیه ای را که به پیامبر میدهد. اما این عطاست، به دنبال عطا چی میاد؟ تکلیف. فصله فافا تفریع، نتیجه، یعنی در نتیجه و به دنبال این عطا و کوثری که به تو دادیم باید پیامبر چنین رفتار کنی. فصل لربک ونهر، دو تکلیف برای تو می آید. هنگامی که این عطیه و نعمت آمد، باید تو صلات و نماز برپا کنی و باید نهر کنی. من یه جمله کوتاه ببینید، قاعده و قانون الهی عزیزان این است که خداوند هنگامی که نعمتی بر بندگان خیش میبخشد، این نعمت باید مقرب انسانها الالله باشد. یعنی داشته های ما، وجدان های ما، موجودی ما باید عامل قرب ما به سوی خداوند باشد. این رو در خطبه نهج البلاغه هم اشاره میکردم، خطبه متقین داخل پرانتز عرض میکنم. مع الاسف همیشه عامل دوری ما از خداوند به سبب چیست؟ نعمت ها. یعنی اگر جمال می آید، پریرو تا به مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درارد. اگر مال می آید، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، فتنه به دنبال اون و بتر و سرکشی به دنبال مال می آید برای گروهی. اگر قدرت میاد، تاقی شدن در قدرت رو مشاهده می کنید. علم میاد، غرور علمی رو میبینید. نوعاً انسان ها از همون مجاری که باید به خداوند نزدیک بشن از خدا فاصله میگیرن و دور میشن، و این از عجایب خلقت است. این از پیچیدگی های کار انسان و متاسفانه این موجودی است که چنین خداوند او را به نعمت خیش پرورش میده. پیامبر، تو این طور نباش. حالا که به تو عطیه دادیم، پس فصله، باید کاری کنی که به خداوند نزدیک شوی. دو تکلیف برات میاد، اشاره کردیم صلات و نهر. التفات کامل دارند عزیزان، مجموعه تعالیم پیامبران الهی رو گاهی اشاره کردیم. اگر تمام اینها رو خلاصه کنیم، زیب کنیم، کاملا مجموع این رو بررسی کنیم، دو سرلوحه و دو کار بیشتر از کار پیامبران الهی به در نمی آید. همان تعبیر خواجه طوسی، التعظیم الامر الله و شفقت علی خلق الله. انبیا آمدن دو کار انجام بدن، یک دلهای رمیده انسانها رو به سوی خالقشون متوجه کنند، باب ارتباط بین انسان و خدا رو بگشایند، حقیقت حقه حق رو به بشریت معرفی کنند، مقام توحید رو برقرار، دلها رو مرتبط با پروردگارشون و متکی به حضرت او و صفات او. دوم و شفقت و علا خلق الله، اومدن ارتباطات بین انسانها رو منظم و تنظیم، مهر ورزانه، شفیقانه و کاملا برادرانه قرار بدن. این کار پیامبران الهی بود، اومدن این دو نکته مهم رو در جامعه بشری پا بر جا کنن که تمام زندگی انسان همین دوتاست. اومدن برای این دو در قرآن کریم استحضار دارید واژگان ویژه‌ای اتخاذ شده است، یعنی نماد و سمبل ارتباط با خداوند در قرآن کریم صلات است و نماد و سمبل ارتباط با خلق اون 50% دوم کار پیامبران الهی زکات است. این راز پیوستگی بین صلات و زکات است که در قرآن می‌بینید و عزیزان می‌دانند شاید یه اشارت مختصری بد نباشد، اون زکاتی که کنار صلات در قرآن می‌نشیند هرگز زکات وقی فقیهان و اون نه چیز قلات اربعه، انعام ثلاثه، نقدین، گاو و شتر و گوسفند و طلا و جو، عرض به خدمتون نقره و جو و گندم و کشمش و خرما نیست. آن زکاتی که خدا در قرآن میگوید اعم از تمام این هاست، تمام وظائف انسانی و مالی انسان مسلمان نام آن در قرآن زکات است. زکات توضیح المسائل فقیهان در قرآن نام آن صدقه است، انما الصدقات للفقراء والمساكين. آیه 67 سوره مبارکه توبه مصارف هشتگانه ای که در فقه به عنوان مصارف زکات مطرح میشه اینا رو مصارف چی میدانند؟ صدقات. خذ من اموالهم صدقه، پیامبر زکات مال اینها رو بگیر، اولین جایی که آیه زکات اومد این آیه است و این صدقه است. این زکات فقهی نام قرآنی اون صدقه است و زکات در قرآن شامل خمس، همین زکات فقهی، صدقات، انفاق انسان، خرج زن و بچه، تمام مسائل مادی و انسانی انسان مسلمان می شود. آیات زکات فراوان در مکه داریم و حالی که این زکات فقهی در مدینه اومد اصلا در مکه وجود نداشت. پس این یه نماد و سمبولی است برای ارتباطات انسانی. فرمود فصل لربک، پیامبر بر اساس این عطیه ارتباط خودت رو با خداوند محکم و استوار کن، اونگاه نوبت ارتباط با خلق می شود. این منطق تعلیم داده شده در معارف دینی ماست برادران و خواهران بزرگوار. ما از طریق خلق به سوی خدا نمی رویم، ما از طریق خداوند به خلق می آییم. اونجا که بزرگان اهل معرفت اسفار اربعه رو مطرح می کنن، وقتی که شما از حق باز می گردید سیر من الحق للخلق را دارید، می آیید از سوی خدا به خلق، بعد سیر شما من الخلق مع الحق الالحق، اونگاه خلق رو بر می دارید و با خلق به سوی خدا می روید. این سیر زیبایی است، دو سیر از اون چهار سیر اسفار اربعه است که در عرفان داریم. یعنی در نگاه موحدانه انسان ابتداءً ارتباط با خدا رو استوار و محکم می کند، اونگاه از پرتو این ارتباط است که دست او به سوی خلق هم دراز می شود و همان می شود که دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. اون تکمیل و تکامل دست می ده در کنار هم هر دو با هم. حسن ارتباط با خدا حاجت به حسن ارتباط با خلق دارد که مکمل هم باشد و الا به تنهایی کفایت نمی کند. اما نقطه آغازین از اون حسن ارتباط با خداست که ریشه دار و عمیق، بعد سایه رحمت اون بر سر خلق هم قرار می گیرد. لذا ابتداعا همیشه صلات در قرآن فصل. و اما این که کلمه صلات نماز، خب این اصل ارتباط، اما سمبول این ارتباط در تمام ادیان الهی همین نماز است. یعنی استحضار داری رب اجعل لی مقیم الصلا، ابراهیم هم میگوید پروردگار را مرا اقامه کننده نماز قرار ده، به موسی هم میگوید اقم الصلات لذکری، موسی نماز را برای یاد من و اینکه من به یاد تو به یاد من باشی برگزار کن. عیسی هم میگوید قال انی و اوصانی به صلات و زکاه، من رو به صلات و به وجود نازنین نبی مکرم اسلام هم دعوت به صلات میکند. فصله این در تمام ادیان الهی خود این حقیقت. اما در شرع مقدس اسلام میبینید از اون تعبیر به عمود دین میشود، تعبیر به قربان و راه تقرب هر انسان میشود، از اون تعبیر به معراج مؤمن و عامل عروج میشه، چون جامع ترین طرح در تمام ادیان الهی نماز، باز جامع ترین اون در اسلام، یعنی زیباترین و عالیترین شکل ارتباطی مدون تجربه همه پیامبران الهی میتوانید بگید. دستاورد و اساره کار تمام پیامبران الهی تو همین ترکیبی است که اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. اول اون پس زدن همه چیز است که یکی هست و نیست جز او، وحده او، لا اله الا هو. آخر اون هم السلام علیکم و رحمت الله تسلیمه به جناب باری تعالی است. اول و آخر اوست که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. مجموع عمل این که اقوال اون، گفته هایی که در اون مطرح می شود و رفتار و اعمالی که در اون برگزار میشه، وقتی نگاه میکنید جامع ترین مبانی سلوکی است. دیگه من نمیخوام اینجا، فرصتی نیست، زمان رو با در نظر بگیرم، نمیخوام بحث وارد نماز بشم، دیگه میدونید ما جامع تر از این طرح نداریم. نمازی که تمام مراحل فنا درش باشد، ایستادن، دوتا شدن، برخاک افتادن، تسلیم، تضرع، گفتن، شنیدن، تمام این مجموعه به زیبایی تام در این حقیقت وجود دارد. حقیقتی که هنگامی که انسان به سوی آن حرکت می کند، اولین چیزی که باید توجه به آن داشته باشد، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. شما با چی تنظیم می کنید نمازتون رو؟ با حرکت خورشید، یعنی مرکزیت سولار سیستم، منظومه شمسی. نماز یه حرکتی است موافق و منطبق با تمام حرکت این منظومه. برای اینکه به سوی نماز بروید، اول سراغ چه می روید؟ سراغ آب می روید. آب چیست؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی، عامل حیات. اگر آب نبود سراغ چه می روید؟ خاک. خاک منبع تمام رویش ها و تمام عناصر که خداوند در وجود قرار داده است. این یه عبادتی است که شما رو با تمام ارکان خلقت مرتبط می کند، شما رو میبرد به دل اجزا و آفرینش، و این وحدت و یگانگی رو با این عمل باید انسان مصلی حس میکند. فرمود پیامبر فصل، اما این صلات هنگامی ارزش دارد که لربک، لام لام اختصاص است، این فقط خاص حضرت پروردگارت باشد. اینجا عبادت است و می دانید که عبادات شرط اون قربیت است. اگر کوچکترین نکته‌ای در اون وارد شد، اگر ماه رمضان آمد و گمان کردیم که فرصت خوبی است برای کاستن وزن، و پزشکان عزیز هم گفتند که این رژیم رژیم مناسبی است این روزه‌داری، و احیانا به گوشمون بعضی از حضرات هم بر فراز منبر گفتند صومو تصحو، روزه بگیرید که سالم بمانید، پس ما روزه میگیریم، این روزه شما ارزشی ندارد، این روزه عذرخواهی میکنم به درد کجا میخورد. اگر برای خدا روزه گرفتید که این که سمل رؤیه و من شهد منکم و شهر فلیصوم، تکلیف الهی رو داریم انجام میدیم، قربیت رو در نظر داریم، بسم الله، این روزه شماست، قصد قربت در این عبادت. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. اونها که طواف خانه حق میکنن، اگر انگیزه ای جز این قربیت در سفرشون باشد باطل، به فتوای جمیع فقیهان. اگر انگیزه ای جز قربت در این حج باشد ارزشی ندارد. اون که عبادت است، یعنی برای خدا برگزار میشود، قصد اون قربیت است. برای تمام مبتدیان وادی این چنین نیست، برای متکاملان وادی که دیگه هر سخن، حرف، نشستن، برخواستن، گفتن، شنیدن، خوردن، خوابیدن، تمام مسائل لربک است، اونها که دیگه قربیتشون در عبادات نیست، در همه چیز. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اونها که دیگه همه چیشون برای خداست، اون که دیگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر است و قصه فراتر. پیامبر فصل لربک، اگر شائبه دیگر در این نماز آید، قصه آن می شود که برای تو بگویند فویل للمصلین، اونگاه اونهایی که الذین هم انصلاتهم ساهون، اونهایی که الذین هم یراعون و یمنعون الماعون، اگر غیر از آن باشد، این عملی است که 100% تمام وجود تو باید مستقرق در خدا باشد. فصل لربک، هیچ داعیه و انگیزه دیگری نمیتواند در اینجا به نوعی در وجود در گنجد. پیامبر فصل لربک، این راهکار اول در قبال عطیه، راهکار اول در قبال قرب. خوب دقت کنید، راهکار اول برای تصرف در نعمت‌های الهی. اگر هر نعمتی است که خدا به ما عطا کرده است و می‌خواهیم به معنای واقعیش و گزار این نعمت، یعنی فزاینده اون نعمت و افسایش دهنده اون باشیم، راهکار این است، فصل، باید این رشته دل با صاحب نعمت مستحکم شود، اونم لربک باشد. باید با تمام نیاز و وجود و هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست، با تمام این وجود محتاج و وابسته و متوجه و مرتبط با حضرت او باشد. فصل لربک. دوم، ونهر. اندکی از مفسران، مخصوصا مفسران عامه، میگویند که کلمه ونهر از ماده نهر، یعنی این گودی که زیر گلو گرفته میشود، تو کتابای ادبی میگفتن و نهرون مشفق لونن، این گودی رو میگن نهر. ونهر یعنی که دستتو بیار مقابل تا این گودی وقتی میخوای نماز بخونی تکبیر بگی. نه، هیچ دخلی ندارد، ربطی هم ندارد، کاملا مشخص است نهر به معنای قربانی کردن است اصلا، کاملا لغت، تمام ادبیات سیاقات این رو میرساند. پیامبر فصل لربک. حالا ونهر، اینجا به جای زکات چه آمد؟ نهر آمد. اونجا زکات بود، یعنی ارتباط با خدا تمام، حالا ارتباط تو با خلق سامان بده. نمیشه، با یه بال نمیتوانی بپری، باید هر دو بال رو داشته باشی. فرمود ونهر. بالاخره ما گاهی این رو تو دینداریمون میبینیم، گاهی متاسفانه شکل دینداری ما یه مقداری حالتی پیدا میکند که یه بعد دینمون رشد قابل توجهی میکند، اما ابعاد دیگر رو اون رشد نمیکند. میبینیم بعضی از دیندارانمون که در حوزه تعبدیات موفقن به حمدالله، یعنی اینها در عباداتشون، تسبیحاتشون، ذکرشون، تعقیباتشون، مکهشون، عمرشون، نمیدانم کربلاشون، سوریهشون، در این عباداتشون موفقن، اما هنگامی که بحث نیازها و ضرورت‌های اجتماعی است، التماس دعا دارن، فقط دعا می‌کنن برای مؤمنین که خداوند حاجت مؤمنین را در مجالس فاطمیه روا کند و دیگه بیش از این همتی ندارند. در یه بعد رشد پیدا کردن، اما در بعد دیگه رشدی پیدا نکردند. نه، نمی‌شود. فصل لربک ونهر، باید پایا پای باشد، باید اون توجه به ذات الهی ما رو معطوف کند. این رو میخوندم برایز من زار مؤمنن فیداره، یعنی سوال زمینه حدیث این بود، گفت آقا میخواهید خدا رو دیدار کنید در خانه خدا؟ گفتن یعنی بریم مکه؟ گفتن نه نه نه، بریم تو مستقیم تو خونه خدا، خدا رو زیارت کنید. مگه میشه؟ بله. من زار مؤمنن فیداره لا لحاجتن فی دنیا که من زار الله فی عرشه. هر کسی که به سوی مؤمنی می رود، نه به خاطر اینکه حاجتی به او داشته باشه، بلکه برای رفع حاجت او به دیدار او می رود، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است. این تعالیم ماست. فصل لربک ونهر. به جای زکات نهر اومد در بعد ارتباط با خلق. چرا؟ چون از بافضیلت‌ترین اعمال در ارتباط با انسان ها همین نهر است، یعنی سیر کردن شکم گرسنگان. افضل الاعمال گاه شمرده میشه. از با فضیلت ترین اعمال اشباع الکبد الجائع. لکل کبد الجائع اجر. قید اسلام و مسلمان و مؤمن و غیره هم توش نیاوردن در متون حتی گاه. علی اولویت داریم، مسلم هنگامی که انسان مؤمنی رو حاجتمند میبیند و غیر مؤمنی، مؤمن اولویت داره، مسلمان و غیر مسلمان، مسلمان اولویت داره. اما اگر بحث اولویت نبود، اونها هم جایگاه خودشون رو دارند. بحث ایمان و غیر ایمان گاه دیده نمیشه. اشباع الکبد الجائع، اون بزرگی که بالاخره امروز در فرش ماتم نشستید و میگید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مگه اون اسرای مکه شست رفته های متهجد نماز شبونه با تقوا بودن اون اسرایی که وجود داشت، یا کسانی بودند که در نبرد با مسلمانان اسیر شده بودند؟ پس طبعا اینها بحث اسلامشون نبود. اگر نان سفره علی و فاطمه جمع میشه، وقتی برای روز سوم هم در کوبیده میشود و این سفره افطار، این نان و گردنان این سفره چیزی بیش نیست، امیرالمومنین نگاهی به فاطمه میکنه به نقل خوارزمی حنفی اهل سنت در کتاب المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب و میگه فاطمه ابن سید الامینی اما ترین البائس المسکینی و دق بالباب له انینی. فاطمه جان میبینی این کسی که داره از گرسنگی دمه در ما را خطاب میکند چه بکنیم؟ فرمود علی جان خانه خانه توست، آنچه تو میفرمایی. باید علی سفره رو جمع کند و آنگاه به همان اسیر بدهد. اشباع کبد، این از با فضیلت ترین اعمال است، این اطعام خورانیدن سیر کردن و گرسنگان و تشنگان رو دریافتن از با فضیلت ترین مسلم و ابواب عجیبی در متون روایی ما دارد و خلاصه این سنت ذات باری تعالی است. نه اون جریان ابراهیم رو شنیدید، حتی که بالاخره عرض به خدمتون آمد و وارد شد و مدتی بود میهمانی نداشت و آمد و خورانید و بعد که تمام شد ابراهیم گله کرد که تو نه اول با نام خدا شروع کردی نه الحمدلله گفتی. گفت خدا کیلو چند است؟ خدا یعنی چه؟ خدا چیست؟ یه مرتبه گفت برو بیرون، تو نان ما رو خوردی ضایع کردی، گم شو. خطاب رسید از سوی خداوند که ابراهیم من این پیر گبر رو 70 سال خورانیدم هیچ بهش نگفتم، تو یه شب خورانیدیش بیرونش کردی از خونت؟ بالاخره خلق الهیست، صفات الهیست. فرمود فصل لربک ونهر، این نهر جایگاه عظیمی دارد سیر کردن شکم گرسنگان، لذا به عنوان سمبل در کنار اون ارتباط با خداوند این وجه ارتباط با خلق رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود. فصل لربک ونهر، خب تا اینجا درست. انا اعتینا کالکوثر، ما کوثر رو به تا دادیم، این وظیفه برات اومد. فصل لربک ونهر. انا، انا یعنی چه؟ این انه جنبه تعلیل رو داره میرساند، به علت این که به دلیل این که به راستی به سبب آن که ما به تو کوثر را داده ایم. ان شانعک هو الابدل. من استدعا میکنم اینجا خوب دقت بفهمید، دیگه من در حد زمان بگم این قسمت رو و اصل ماجرا اینجاست. ان شانعک هو الابدل، شانع از ماده شنعان و شناعت میاد به معنای دشمنی و بغض. از مفاخر ما مسلمانان آیه 8 سوره مبارکه مائده است، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مسلمون ها نکنه بغض و دشمنی با جماعتی موجب بشه که در حق اونها عدالت ورزی نکنید. اگر با دشمنتون عدل کردید متقی هستید، با دوستانتون که عدالت کنید که شرط تقوا نیست. شنعان یعنی بغض دشمنی، شانی یعنی مبغض. ان شانعک، پیامبر شانی و مبغض تو ابتر است. کلمه ابتر در لغت عرب یعنی بدون پایان، بدون دنباله، چیزی که دنباله نداره، قطع میشه دیگه، تموم میشه. این جمله رو شنید، کل امر زیبالن، هر کاری که میخواهید رشد داشته باشه اما به بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود فهو ابتر. یعنی ممکن این کار تو این دنیای موفقیتی داشته باشه اما این دنباله نداره دیگه، به جهان بعدی شما را متصل نمی کند. به نام خدا که نباشد کار، به خدا نسپارده اید کار را. این سر این حدیثه. ابتر پس به معنای بدون دنباله و بدون ادامه، ناتمام و کار به پایان رسیدن. این نشانه اکه و ابتر. خب اینجا می دانیم که این اراده الهی بود نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام، که پیامبر اگر قاسم و طاهری داشته است یا ابراهیمی داشته است، هیچ کدام از اینها بیش از ایام رضا عمر نکردن فرزندان ذکور پیامبر. 18 ماه بیشترین حد است که ابراهیم 18 ماه عمر میکند و بعد جان میدهد فرزند ماریه قبطیه و پیامبر میگوید یا ابراهیم انا علیک لمحزونون، بابا القلب یحرق و الهین تدمع ولا نقول ما فیه سخط الرب. پدر عشق میبارد، دل میسوزد، اما جز رضای خداوند چیزی بر لب من جاری نمی شود. این خاطره فوت ابراهیم است. پیامبر فرزند ذکوری ندارد و این یه شادباش و شاباش برای دشمنان پیامبر و شانی پیامبر و دشمنان او بود که می گفتن یقولون شاعر نتربس و بهی ریب المنون. یه شاعری است که به زودی می میره و بعد تموم میشه، چون ابتر دنباله نداره، نامش نسلش دودمانش از بین می رود، مکتب فکر عقایدش می میره محو میشه در تاریخ و تمام. این نشانه که هو الابتر. حتی به این عنوان متاسفانه رسول خدا رو گاه خطاب مستقیم میکردن. کسانی که خاطرات شومی شما از اونها دارید، شما کسی رو میشناسید که مادر او متاسفانه مایل نیستم اینطور بگم از روسپیان نامی مکه است و عجیب زندگی عجیبی دارد. پدر منتسب به او کسی است که در رابطه با اون زن نکاح رهتی داره، یعنی 4-5 نفر با هم پول میذاشتن با یه زن جمع میشدند و اونگاه اون زن فرزند رو به هر کدام از اینا میخواست انتصاب میداد. این نکاح رهتی بود در جامعه جاهلیت و اینو ازدواج بود براشون. و این کسی نبود مگر امراض که وقتی مادر انتصاب داد او را به آس ابن وائل سهمی نسبت داد، یکی از اون چند نفر. آس ابن وائل سهمی از کسانی که مکرر این جمله رو به پیامبر میگفت، آس ابن وائل سهمی پدر امرآس بود که امیرگاه امرآس میگفت از شان ابن شانی، تو شانی پسر شانی هستی، یعنی مبغض پسر مبغض پیامبر هستی. و بارها به پیامبر این خطاب رو میکرد که تو ابتری آس ابن وائل، کارت تمومه، سفره تو جمع میشود به زودی. این شانه که هو الابتر. خب حالا ممکنه شما یه مقاله بنویسید که صدر مقاله و انتهای مقاله با هم ربطی نداشته باشد. شعر میگویم و معناز خدا میطلبم. میشه انا اعتینا کوثر یه چیزی، بعد فصل لربک وانحر یه چیزی، بعد ان نشانه که هو الابتر توی سوره کوتاه یه چیزی باشد که هیچ ربطی به هم نداشته باشه. ان نه، اینجا داره تاکید میکند، ارتباط با قبل رو میرساند. پیامبر به تو میگویند ان نشانه که هو الابتر، دشمنان تو رو ابتر می‌دارند، یعنی نسل و دودمان تو رو فنا شده، مکتب و اندیشه تو رو برباد رفته می‌دانند. اما یه کاری کردیم که این خواسته اینها در نطفه خفه می‌شود و این خواسته شوم مبغضان تو عملی نمی‌شود. چرا؟ به دلیل اینکه انا اعتینا کوثر، پیامبر ما به تو چیزی دادیم که موجب دوام و بقاء نسل دودمان و آیین اندیشه و مکتب تو خواهد شد. هیچ نیاز عرض کردم نه به لغن روایتی داریم نه چیزی. این کاملا سیر منطقی بحث بود که خدمت عزیزان عرض کردم. حالا سوال اینجاست، آیا دودمان یعنی وجود یه انسان به دو چیز است؟ یه وجود نسل و دودمان و انتصاب اوست، دوم اندیشه ها و افکارش، که این دومی برای پیامبران مهمتر بوده دیگه. هر دو، آیا این دو نسبت پیامبر مکرم اسلام باقی ماند یا نه؟ بلی. از چه مجرا باقی ماند؟ به چه دلیل باقی ماند؟ آیا اگر دودمان پیامبر باقی ماندن، رسول خدا هنگامی که جان داد و به لقاء الهی پیوست، آیا نسل و دودمان پیامبر از کجا منتسب و منتقل شد؟ جز از مجرا بنی فاطمه، جز از مجرای این بانو؟ آیا دودمان و نسل پیامبر از مسیر دیگری ادامه پیدا کرد؟ کدام یک از کسانی که اون روز در حجاز زندگی می‌کردند و در مکه و در جزیرات العرب یا در اقصانقاط عالم می‌شناسید که مانند نبی مکرم نسل و دودمانشون تا امروز باشد؟ بنده این افتخار رو ندارم، اما عزیزان و سربرانی که دست اونها رو می‌بوسم، بنی فاطمه حاضر در انجمن، اگه دستشون رو بالا کنن یعنی با افتخار میگن ما فرزندان فاطمه هستیم، یعنی میگن ما پدرم این خدای رحمت کند مرحوم آقای نجفی از آیت الله از مای نجفی مرعشی رو نسابه، 4 تا پدرتو بگو تا برساند تو را به فاطمه، خدای رحمت کند او را. کاملا مشخص نسل دودمان چه کسی رو در روی زمین در تاریخ بشر میشناسید که به مقدار نسل و دودمان پیامبر باقی مانده باشد؟ این پیامبر ابتر است. ان شانه که اول ابتر. این نسل از کجا میماند؟ از زراری پاک سیدت و نساء العالمین باقی میماند. این نکته ایست که بزرگان اهل سنت رو این تأکید کردن. ببینید فخر رازی وقتی میرسه صاحب تفسیر کبیر، همون که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند، همون فخر رازی که آب را بلند میکرد، صدها دلیل ثابت میکردین تو دست من آب نیست، بعد میریم تو آبا میگه ببین که آبه که جذب آب شد. امام المشککین بهش میگن، اون سته این بحثای عجیبی دارد فخر رازی. وقتی به این آیه میرسه القول سالس، وقتی به قول سالس میرسد میگه مراد از کوثر نسل دودمان و ادامه وجود پیامبر است که این از مجرا و مسیر دختر بزرگوار او فاطمه صدیقه است. بعد عین عبارت اینه، میگه کجا وجود دارد در نسل کسی، عین لفظ رو عرض میگم، کل باقره و صادقه و کاظمه و رضا، عین این چهار اسم رو فخر رازی این عالم بزرگوار اهل سنت در تفسیر اینجا میگه، میگه از کجا این بزرگان ماندن جز از مجرا و مسیر نسل و دودمان فاطمه. رسول مکرم پیامبر تو ابتر نیستی، نسل و دودمان تو از این مسیر مانده است، مهمتر از اون. آیا تفکر اندیشه و آیین ناب به این پیامبر از کجا باقی ماند؟ اون آیینی که منطبق باشد بر موازین حق آموزه های نبوی و بر آموزه های قرآنی، اون چنان شرافتی داشته باشد که پایا پای قرآن در توصیه خود این پیامبر بیاید، جز الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، جز اون دو عزیزی که خدا در قرآن فرمود فمن حاجک فیه بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اونهایی که در آیه مباهله خداوند اینها رو ابناء رسول و پسران پیامبر نامید، این دو بزرگ رو به صراحت در سوره مبارکه آل عمران. آیا تفکرات نبوی اگر امروز در جهان بانگ از آن بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است، اگر نام این بزرگ هاشمی کنار نام خدا برده می شود تا امروز و مکتب او سیاد و پویا در دل زبان در حال جریان و حرکت است، آیا جز حقیقت این مکتب رو در معارف این امامان همام و فرزندان فاطمه می توانیم بجوییم حقیقت حقه این مکتب رو که خود رسول خدا هم کدهای لازم رو داد و گفت نی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی؟ اطرت کیان که کنار قرآن شایسته نشستنند، مبینان قرآن شانه به شانه می آیند، جز فرزندان فاطمه صدیقه. اگر نسل پیامبر مانده است از دودمان فاطمه است، اگر تفکرات اصیل او باقی است. من نمیخوام وارد بحثی بشم و ادب میکنم، بالاخره معارف مصطفی، توحید مستفاد از کلمات نورانی وجود مبارک صامل الحجج، اندیشه های تابناک صحیفه سجادیه، آنچه از قال صادق قال الباقر در معارف و تشریع و تحکیم می آید، قابل مقایسه با کدوم مکتب و مذهب و فرقه از فرق اسلامی است؟ اصالت اون، اطمینان اون، اتکاء اون، سلامت اون قابل مقایسه با کجاست؟ اینها از کجا می آید؟ نیست مگر آن که انا اعطینا کوثر. با قاطعیت و استحکام بگویید که کوثر نیست مگر وجود نازنین هن بانونی که صلی الله علیه که یا فاطمه است. پیامبر ما کاری کردیم که تو ابتر نباشی، اما مسیر این اثبات این امر نیست مگر آن عطیه بزرگ فزون در فزونی که خدا به تو داد. و این اخبار از مغیبات خداوند داره نسبت به آینده همه این حوادث و مطالب رو بازگو میکند و مطرح میکند. خب این یک گزارشی بود از مجموعه این سوره مبارکه که شاکرم فضل خدا رو که تناسب با امروز داشت، که ولو به اختصار محضر مبارک عزیزان بازگو شد. و دیگه من بدون مقدمه این چند دقیقه که فرصت داریم اجازه بدید دیگه اشاره کنیم یه جمله هم به مصائبی که جز در این ایام گفته نمی شود قاعدتاً، و دیروز خواندیم سر مبارک فاطمه صدیقه در دامن امیرالمؤمنین انا لله و انا الیه راجعون. یه روز سر پیامبر تو دامن علی بود و امیرالمؤمنین گفت پیامبر سر شما در سینه من بود که نفس شریفتون رفت. این روز هم به دنبال اون چیزی نگذشت که فاطمه در دامن علی جان داد. خدا به تو صبر دهد یا ابوالحسن. فصاحت اهل المدینه صیحتا، خبر منتقل شد، مدینه رو غوغا گرفت، صدای صیحه و فریاد در مدینه برخاست. و اجتمعت نساء و بنی هاشم فی دارها، تمام زنان بنی هاشم اومدن خانه علی. فصرخوا صرخه واحده، ناله میزدن، زجه میزدن. کادت المدینه ان تنتزع من صراخهن، مدینه میخواست منفجر بشه از صدای ناله زنان هاشمیات. و هن یقلن، و اینا میگفتن یا سیدتا، ای بانوی بزرگ ما، یا بنت رسول الله، ای دختر پیامبر. و اقبل الناس مثل عرف الفرس الى علی، مثل این یالهای کنار هم ردیف شده مردم هجمه کردن به سوی خانه علی. و هو جالسون و الحسن و الحسین بین یده، امیر المؤمنین نشسته است و حسن و حسین این عزیزانش پیش روش، یبچیان دارن عشق میریزن دامن دامن. فبکه ناس لبکایه ما، مردم هم مثل شما شروع کردن به گریستن در ناله علی و فرزندان علی. و خرجت ام کلثوم، دختران علی بیرون آمدن، علیها برغتون تجر زیلها متجلله، کشیده میشد دامن چادرشون به تعبیر ما بر روی زمین به رداء علیها. و هی تقول میگفت یا ابتا، یا رسول الله، بابا یا رسول الله، دیگه امروز واقعا شما رو از دست دادیم با از دست دادن مادرمون. و اجتمع الناس، مردم جمع شدن تو این مقابل خانه علی. فجلسوا وهم یزجون زجه و ینتظرون ان تخرج الجنازه، منتظرن که جنازه فاطمه از خانه بیرون آید. فیصلون علیها، نماز بگذارند. و خرج ابوذر، ابوذر از درون خانه بیرون آمد و قال، مرد گفت، مردم انصرفوا، خواهش میکنم به خانه هاتون برید. فان ابنت رسول الله قد اخر اخراجها، علی میگوید که مراسم تشییع جنازه به تأخیر افتاد. مردمان گمان کردند که تشییع جنازه فردا انجام می شود. فقام الناس، مردم رفتند و انصرفوا و متفرق شدند. اما دیگه از این زمان قدری گذشت. فلما هدأت العیون، وقتی چشم ها خوابید و خسبید، و مضا شطر من اللیل، و یه پاسی از شب گذشت، اخرجها، بیرون آورد از خانه فاطمه را، علی و الحسن و الحسین و عمار و المقداد و عقیل و زبیر و ابوذر و سلمان. تعداد انگشتان دو تا دست یک کمی شاید بیشتر و کمتر. و صلوا علیها، همینها بر بدن فاطمه نماز گذاردن. و دفنوها فی جوف اللیل، و در دل شب فاطمه را امیر المؤمنین به خاک سپارد. و معمای قبر مخفی او تا امروز باقی ماند که شما به مدینه بروید و بگویید یا فاطمه، من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.